الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران که صورت حضوری در جلسه خدمتشون هستیم و همینطور عزیزانی که به صورت مجازی بحث رو از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنن و یا در آینده بحث رو ملاحظه میکنن. تشکرم میکنم از گروه فرهنگ و تمدن دانشگاه باقرون علوم علیه السلام و همینطور پژوهشکده مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی برای برگزاری این دوره رو که خدمت عزیزان بودیم و از دوست عزیز جناب آقای دکتر نقدی هم سپاسگزارم که مدیریت در واقع بحث ها رو بر عهده دارن. عنوان بحثی که برای من در نظر گرفته شده بود این هست: مروری یا خانشی بر رسائل عقب ماندگی در مطالعات تمدنی معاصر در جهان عرب. پرسشی که مطرح هست در واقع من میخوام تو این جلسه به صورت خیلی کوتاه بپردازم این هست که اگر پرسش چرایی عقب‌ماندگی یا مسئله و دغدغه پیشرفت یکی از کانونی‌ترین مسئله ها در مطالعات تمدنی هست که حالا در جای دیگری باید در موردش گفتگو کنیم، ولی ظاهراً به یک شکل نسبتاً اجماعی همه قبول دارن که یا مهمترین مسئله مطالعات تمدنی یا یکی از کانونی‌ترین مسئله ها مسئله و دغدغه پیشرفت، چرایی عقب‌ماندگی یک جامعه و راه‌های پیشرفت یک جامعه، یکی از کانونی‌ترین مسئله های مطالعات تمدنی هست. اگر این نکته رو به عنوان پیش‌فرض بپذیریم، پرسش این هست که آیا اون چیزی که ما امروز در جمهوری اسلامی ایران زیر مطالعات تمدنی درباره بحث‌های پیشرفت طرح میشه و ما توی قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این دغدغه رو تو سال‌های اخیر زیاد شنیدیم، آیا این مسئله یک مسئله درون جمهوری اسلامی ایران هست، یک پروژه‌ای هست که در جمهوری اسلامی ایران دنبال میشه یا نه؟ یک مسئله و یک دغدغه تمدنی هست که این دغدغه دغدغه اندیشمندان دیگری در جغرافیاهای فرهنگی دیگری هم در جهان اسلام ممکنه که بوده باشد. لذا بحث رو ما از این زاویه با هم امروز یک گفتگوی خواهیم داشت. من سعی میکنم سازماندهی بحثم هم به این صورت هست که ابتدا در مورد مفاهیمی که در همین عنوان ملاحظه میکنید با هم یک گفتگوی اجمالی خواهیم داشت که مراد ما از مطالعات تمدنی چی هست، جهان عرب منظور من چی هست و خصوصا مفهوم معاصرت. بعد از اون با هم زیر این مفاهیم بین خواهم پرداخت به صورت مقدمه که آیا اساسا تمدن اندیشی در جهان عرب دغدغه اندیشمندان بوده یا نبوده، اگر بوده در واقع این حول چه مسئله شکل گرفته، آیا اندیشمندانی اونجا داریم که در دوره معاصر ما بتونیم ببینیم که اندیشمندان تمدنی هستن، و آیا این دغدغه به صورت یک گزاره در ذهن یک اندیشمند فرض شده یا احیانا در بعضی جاها تبدیل به یک نهاد و مدرسه شده، آیا فضایی در جامعه را وجود داره یا نداره. بعد از مقدمه وارد اون بحث اصلی خودم میشم که گزارشی رو خدمتتون عرض میکنم از رساله هایی رو که در دوره معاصر در جهان عرب حول مسئله چرایی عقب ماندگی، عقب ماندگی مسلمانان در واقع نگاشته شده است، تا در پایان به یه جنبندی برسیم احیانا که این نتیجه برسیم که یک مسئله ای رو که امروز ما اینجا در جمهوری اسلامی را طرح کنیم ممکنه که اندیشمندانی دهه‌ها قبل از ما همین مسئله را طرح کردن، یه نتایجی رسیدن. اگر ما امروز این مسئله ما هست، چه بهتر که در واقع حداقل تجربه های دیگران هم ببینیم. حالا این نتیجه گیری است که من در آغاز عرض کردم، ممکنه در پایان با من همسو باشید یا نباشید، که اونجا با هم فرصتی هست که بیشتر گفتگو خواهیم کرد. ببینید، به صورت پیش‌فرض من قائل به این هستم که ما در یک پهنه تمدنی فرهنگی نسبتا مشترکی زندگی میکنیم، مسئله های مشترک داریم، در بعضی از جغرافیاهای فرهنگی این مسئله ها زودتر بروز و ظهور میکنه، چون در یک کلان فضای مشترکی داریم تنفس میکنیم، لاجرم اون مسئله در حوزه های دیگر هم خودش رو نشون میده. لذا داشتن یک خودآگاهی نسبت به کلیت جهان اسلام در واقع میتونه به ما این کمک رو بکنه که اگر در مورد یک مسئله و در واقع میاندیشیم، آیا کسانی قبل از ما به این مسئله پرداختن، آیا ما یه هم‌افزاهایی، یک یارهایی شبیه خودمون در بخش‌های مختلف جهان اسلام میتونیم پیدا کنیم یا نه. و همونطور که میدونید، حالا جهان اسلام رو میشه به لحاظ تنوعهایی که وجود داره به بخش‌های مختلفی تقسیم کرد، یعنی مثلا شبه قاره ویژگی‌های مشترکی داره، آسیای جنوب شرقی یک ویژگی‌های فرهنگی نسبتا مشترکی داره، جهان عرب یه ویژگی‌های مشترکی داره که امروز بحث ما توضیح جهان عرب، آسیای مرکزی یه ویژگی‌هایی رو داره، آفریقای شمال، آفریقای غیر عربی یه ویژگی‌هایی رو داره. اون موقع اگر یک کسی یه مسئله دغدغه‌شه و تبار این مسئله رو در جاهای مختلف جهان اسلام دنبال بکنه، ممکنه که یک اعتماد به نفس ویژه‌ای پیدا کنه که اگر مسئلهش مسئله پیشرفت هست، اگر مسئلهش مسئله تمدن هست و اگر مسئلهش اسلامی سازی و علوم انسانی هست، ممکنه که قبل از اون عدید زیادی در جاهای مختلف جهان اسلام همین مسئله رو دنبال کرده باشن. و من ادعا میکنم که در حوزه علوم انسانی جنس مسئلهایی که امروز ما در ایران باش مواجهیم، من پیدا نکردم مسئله که حداقل دو دهه قبل‌تر از آن در جای دیگری در جهان عربی همین مسئله وجود داشته و ما با یک تأخیر با مسئله ها مواجهیم. اما اینو امروز با هم در مورد دغدغه پیشرفت لازمون میگذاریم. این نکته اول پرسش رو هم که خدمتتون عرض کردم، آیا دغدغه پیشرفت در جهان عرب یک تباری داره یا نداره، یه مسئله هست که امروز ما اینجا داریم تحلیل کنیم. برای اینکه مقدمات زیاد وقت دوستان رو نگیرن، من وارد مفاهیم میشم. سه تا مفهوم رو با هم گفتگو میکنیم که مرادمون از جهان عرب چیست، مرادمون از مطالعات تمدنی در این بحث چیست، و مهمترین مفهومی که ما اینجا داریم و پیوند میخوره با بحث عقب‌ماندگی، بحث معاصرت هست. در مورد این که آیا جهان عرب اصلا یک جهان هست یا نیست، یک کل فرهنگی هست یا نیست، آیا انسان در جهان عرب معاصر یک درک کل بودگی از جهان عرب دارد یا ندارد، یا ما به عنوان یک پژوهشگر در یک مطالعه درجه دوم اینو به اون نسبت میدیم، گفتگوهای زیادی شکل گرفته. و من فقط به یک شاهد مثال عرض میکنم از این مفهوم عبور میکنم. به نظر میرسه که امروز این ویژگی در جهان عرب وجود داره، یعنی انسان مسلمان در جهان عرب معاصر به دلیل اون تبار تاریخی و فرهنگی رو که تعلق خاطر مشترکی رو که بین این جامعه حدودا مثلا 400-500 میلیون نفری وجود داره، یک احساس کل بودگی رو در واقع داره، یه درک اینطوری رو داره. شاهد این ادعای من این نظرسنجی هست که خدمتتون عرض کنم از المعشر العربی. در واقع ما یک نظرسنجی هایی در جهان عرب انجام میشه، غیر از اون افکارسنجی هایی که نهادهای امنیتی انجام میدن و ما به عنوان پژوهشگر بهش دسترسی نداریم، اون که هیچ افکارسنجی هایی که در دسترس مخاطبان قرار میگیره معتبرترین پیمایش و افکارسنجی در جهان عرب این کاری هست که مرکز العربی در عرب و دراست و سیاست انجام میده. از سال 2001 فکر میکنم که شروع شده و هفتمین گزارش منتشر شده که 2019-2020 هست. من این آمار رو از اونجا انتخاب کردم. اونجا سعی میکنم مؤلفه های مختلف رو در جهان عرب افکارسنجی بکنه و به نوعی این گزارش افکار عمومی جهان عرب رو روایت میکنه که نگاهش نسبت به دین چیست، نگاهش نسبت به سیاست چیست، به جنس مختلفی از مسئله های سیاسی و اجتماعی. من این اسلاید رو از اونجا براتون انتخاب کردم که از مردم در جهان عرب از 28,000 نفر این سوال پرسیده شده در اقلیم های مختلف در جهان عرب، عرب که بتونه این پیمایشون پایایی رو در واقع روایی رو داشته باشه در وادی النیل که در واقع مصر و سودان هست و موریتانی در بعضی تقسیم بندی ها در شمال آفریقا، مغرب العربی در تونس و مراکش و مغرب به عبارت صحیح‌تر و الجزایر در حوزه خلیج فارس، در مشرق عربی لبنان و سوریه و فلسطین. در واقع این سعی کرده در این پیمایش و افکارسنجی جغرافیا اقلیم‌های مختلف جهان عرب رو در نظر بگیره تا بتونه بگه که این ایده جهان عرب هست. سوال رو از مردم اینطوری طرح کرده که آیا شما، اون سوال اول این هست که آیا شما یک امت واحده هستید، هرچند که مرزهای ساختگی بین شما جدایی انداخته است. اون رنگ پررنگ در واقع جواب مردم به این گزینه است. گزینه دوم این هست که ما یک امت واحده هستیم اما هر کدوم از ملت‌های ما یک تمایزهای خاص خودش هم داره. اون رنگ آبی کمرنگ‌تر هست. رنگ قرمز هست که ما در واقع ملت‌های مختلفیم که هیچ ارتباطی با هم دیگه نداریم و اون احساس امت بودن و درکی رو نداریم از این مسئله. خب اون خاکستری آخرم این هست که من جواب نمیدم یا نمیدونم. شاید مثال من اون دو رنگ اوله که نشون میده که مردم احساس یک امت بودن، یک کل واحد بودن رو نسبت به جهان عرب دارن. اگر این از 2011 تا 2020 رو داره توی این پیمایش به ما نشون میده که 2020 رو اگر ببینید 36% گزینه اول و 45% گزینه دوم، 81% از مردم در جهان عرب اجمالاً قائل به این هستن که ما یک امت واحد هستیم. لذا وقتی ما یه بحثی رو طرح میکنیم میگیم که این موضوع در جهان عرب ظاهراً بین لحاظ انضمامی بر اساس اون اندازه‌ای که در دسترس هست مردم یه حس اینطوری وجود داره. ممکنه که همین پیمایش رو در سطح جهان اسلام انجام بدیم اما خیلی کمتر باشه. این مردم در جای مختلف جهان اسلام بگیم که شما به عنوان امت اسلام یه طور درکی دارید، ممکنه که بعد اینطوری نباشه. من با به همین اندازه از این مفهوم عبور میکنم. لذا با من احتمالاً همراه خواهید شد که ما داریم در درک انضمامی از مثلا این هست، ما داریم در مورد کل فرهنگی و تمدنی صحبت میکنیم که مردم یه تعلق خاطری نسبت به اون دارن و ما به عنوان جهان عرب اون رو درک کنیم. اگر آقای دکتر بفرمایید که من چقدر وقت دارم تو چه ساعتی؟ خیلی ممنون. مفهوم دوم و خیلی مهمی که توی بحث من باش امروز زیاد با هم در مورد گفتگو میکنیم مفهوم معاصرت هست. ببینید مفاهیم رو اگر دقیق به کار نبریم ما دچار کشتابی مفاهیم میشیم. ما در مورد یه چیزی صحبت کنیم و ممکنه که مخاطب ما یه برداشت متفاوتی داشته باشه. به راحتی مفاهیم رو نمیشه به کار برد بدون اینکه مراد از اونها مشخص باشه. شاید بیش از 10 کتاب در حوزه عرب، جهان عرب معاصر داریم که در مورد این بحث شده که دوره معاصر در جهان عرب از کی شروع میشه، یعنی تاریخ العرب قدیم، حدیث و معاصر. چه جایی هست که شما میتونید اونجا را مبدع تقسیم تاریخ هست که بتونید جهان عرب رو بگی که دوره جدید تموم شد ما وارد دوره معاصر میشیم و الان ما در دوره معاصر هستیم، این مبدع کجاست، این مقدم کجاست، چه اتفاقی رخ داده که معاصرت از اون موقع شروع میشه؟ اگر خواستید مراجعه کنید، مهمترین کتابی رو که میتونم خدمتتون معرفی کنم اصل النحزه لماذا انبثق و لماذا اخبق آقای دکتر زکی میلاد. یک کتابی هست که در واقع به دیدگاه های مختلف حول این موضوع رو مورد بررسی قرار داد. از این منظر حداقل 4 دیدگاه در جهان عرب وجود داره که معاصرت ما در جهان عرب از کی شروع میشه. برخی تحلیل های سعی کردن یک تحلیل های کمی ارائه بدن، بعضی ها کیفی. تحلیل های کمی با این نگاه که یک مقطعی رو تعیین میکنه و میگه که در این لحظه یک اتفاق بسیار مهم رخ داد و این اتفاق این شأنیت رو داره که بگیم که از این لحظه به بعد ما وارد دوری معاصر شدیم. کسایی که به بحث کمی نظر دارن، مثلا حمله ناپلئون به مصر یک مقطع بسیار مهمیه که طرفداران زیادی داره که میگه میشه جهان عرب رو به قبل و بعد از اون تقسیم کرد و این حمله یک تحول بنیادینی را ایجاد کرد. سال 1798 در واقع اینجا شروع دوره تاریخ معاصر است و انصافا هم یک بخش بهره ای از حقیقت داره این اتفاق، چون اون نظم و سامان فکری و هویتی انسان مسلمان در جهان عرب به هم می‌ریزه، چون صرفا یک حمله نظامی نیست بلکه ورودی اندیشه و فرهنگ جدید و تازه انسان مسلمان معاصر با یه رقیب تمدنی در واقع مواجه میشه که به لحاظ سخت هرچه وارد قرن 18 و 19 جلوتر میایم هیچ شکست میخوره و بخش‌های مختلفی از جهان اسلام به استعمار مستقیم رقیب در میاد. به لحاظ فکری هم ایده ها، ایدئولوژی ها، اندیشه های جدیدی رو انسان و مسلمان باش مواجه میشه که تا قبل از اون با اونها در واقع در اون ذاکره و ذهنیت هویتی و تاریخی خودش برایش ناآشنا بوده. لذا مثلا بعضی از کسانی که بحث کمی رو میکنن حمله ناپلئون رو یه مبدع میدونن، بعضی ها شروع جنگ جهانی اول رو 1914 میگن اینجا مقطعی هست که میشه جهان عرب رو بگیم که دوره معاصرش از اینجا شروع میشه. و یکی دیگه از دیدگاه‌های بسیار پرطرفدار 1924 هست. 1924 رو میشه بفهمید که افتاده چه اتفاقی افتاده که این همه از اندیشمندان معتقدن که اینجا شروع تاریخ معاصر جهان عرب هست. یعنی چه سال هست
که انقلاب روسی از بعد از
1914 که یه دیدگاه از کردم جنگ جهانی اول تا 18 یه دیدگاه 1798 میکنی دیدگاه کمی تر میکنه یه 1924 بله الغای خلافت عثمانی 1924 سال الغای خلافت عثمانی هست و دلیلش هم اینه که برای انسان مسلمان در جهان عرب معاصر عنصر خلافت یکی از کلیدی ترین مؤلفه های هویت بخش انسان مسلمان در بخش غیر شیعی داریم صحبت میکنیم. لذا نظم هویتی این انسان طی 13 قرن بر اساس 12 قرن بر اساس نظم خلافت شکل گرفته. این انسان وقتی در 1924 مواجه میشه با الغای خلافت و شکلی نظم های تصنعی جدید، این یه شوکی بهش وارد میشه و یکی از مهمترین تکیه‌گاه های فکری و هویتی خودش رو از دست میده. این عنصر اینقدر مهمه که تبدیل میشه به یه بخشی از جذابیت جریان های تکفیری و افراطی معاصر که بخشی از جذابیت اونها اینه که اینها به مخاطبشون وعده میدن که رسالت من احیای خلافت. و چون دست گذاشته روی نقطه ضعف به این انسان مسلمان معاصر، از این بهره خوبی میشه برد. لذا هر جریانی در جهان عرب معاصر امروز شعار احیای خلافت رو بده، اجمالا یه تعدادی بهش میپیوندن، نه به خاطر اون جریان بدن، اینکه این مؤلفه هویتی و تمدنی برای انسان هست. لذا 1924 یک مقطع بسیار مهمی هست به خاطر پروژه های مختلفی در جهان عرب معاصر شکل گرفته برای اینکه این احیا اتفاق بیفته، احیای خلافت مثل پروژه اخوان المسلمین، مثل پروژه حزب التحریر مثل پروژه عبدالرزاق سنهوری، مثل پروژه رشید رضا، مثل پروژه جریان‌های افراطی مثل القاعده، مثل داعش که در آخرین مورد داشتیم، همه اینها حول محور احیای خلافت در واقع تمرکز داره. دلیلش اینه که این سال یک اتفاق مهمی افتاده و انسان مسلمان در جهان معاصر یک مؤلفه کلیدی شاید دست داده. این هم یک دیدگاهی هست. در 1924 من کمی ها رو دیگه همین ستا رو خدمتون عرض کردم. یک دیدگاهی معتقده که معاصرت در جهان عرب با یه اتفاق کیفی شکل گرفته، نه با یه اتفاق کمی. بعضی از دوستان رو دیدم توی گروه تشریف دارن، دانشجویان این ترم من هستن، ازشون اسوال میکنم که بحث من ممکنه که بعد جاش تکراری باشه براشون، از من شنیده باشن. خدمتتون عرض کنم که برخی از دیدگاه ها قائل به این هستن که یک اتفاق کیفی در واقع میتونه مبدا تاریخ معاصر در جهان عرب باشه و دنبال این هستن که اون اتفاق کیفی چی هست. حالا من دیدگاهی شاز رو دیگه صحبت نکردم، مثلا یه دیدگاهی معتقده که دوره معاصر با ابن خلدون شروع شده و همچنان ادامه داره، مثلا آقای فهمی جدوان، اینا دیگه من ازش عبور میکنم. اما دیدگاهی که دنبال مسئله کیفی هست معتقده که باید یه پرسش بنیادینی در یک پهنه تمدنی و فرهنگی اتفاق بیفته. ابن خلدون رو به عنوان یه دیدگاه شاذی خواستم بگم که وجود داره که بهش نپرداختیم. خواستم بگم که من الان در مقامی نیستم کل دیدگاهی که معاصرت رو بهتر به صورت بندی کنم. دو دیدگاه در مورد شروع تاریخ معاصر در جهان عرب وجود داره، ادعای کمی دسته بندی میکنن، ادعای کیفی. اونهایی که کمی دسته بندی میکنن صرفش رو با هم گفتگو کردیم. اون روی کردی که دنبال این هست که شروع تاریخ معاصر در جهان عرب معاصر نه با یک اتفاق کمی و زمانی بلکه با یک پدیده کیفی اتفاق افتاده، به این میپردازه که در مسئله های با روی کرده کیفی باید یک پرسش بنیادینی اتفاق بیفته که اون پرسش چنان بنیان برافکن باشه که بشود تاریخ را به قبل از شکلی این پرسش و بعد از شکلی این پرسش تحقیق کرد. این پرسش چیست و در چه محدوده نسبتا زمانی در جهان عرب معاصر شکل گرفته؟ شاید بشه گفت که همین پرسش عقب ماندگی هست. در واقع این سؤال بسیار ساده به لحاظ ظاهری و عمیق به لحاظ فکری و تمدنی که لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیر، چرا مسلمانان دچار عقب ماندگی شدن و چرا رقیب تمدنی ما، حداقل به لحاظ ظاهری ما داریم میبینیم انجازات و در واقع پیروزی هاش خیلی بیشتر از ما هست. این پرسش ببینید، شروع تبار خود این پرسش رو ممکنه یک کسی بگه که در قرن 17 هم شما میتونید در جهان اسلام دنبال کنی و خصوصا در جهان عرب در عصر تنظیمات عثمانی، اما این پرسش تا قبل از اون ممکنه که در سطح نخبگان فرض شده باشه، یعنی یک اندیشمندی نخبه تیزبینی قبل از اینکه جامعه با یه بحرانی مواجه بشه پیش بینی میکنه که ما در آینده با این بحران مواجه خواهیم شد. این محل بحث ما نیست. اون دغدغه شروع این که بتونه تاریخ رو به قبل و بعدش تفسیر کنه نمیتونه باشه. مهم اینه وقتی که این پرسش تبدیل به خودآگاهی عمومی میشه، دیگه صرفا این مسئله ذهن نخبگان رو درگیر نکرده، در سطح عموم جامعه مردم این نتیجه رسیدن که ما نسبت به رقیب تمدنی خودمون در موضع ضعف قرار گرفتیم و اینکه باید چی کار بکنیم، چه با گذشته با شکوه خودش مقایسه میکنه، چه با وضعیتی که رقیب امروزش داره از هر نظر که بررسی میکنه خودشو در یه موضوع بحث میگیره. جایی که این تبدیل به یک خودآگاهی عمومی میشه میتونیم بگیم که به لحاظ زمانی تقریبا نیمه دوم قرن 19 هست در جهان عرب این مسئله تبدیل به یک خودآگاهی عمومی شده و پرسش از در واقع عقب ماندگی. حالا اینجا براتون شاهدهای زیادی آوردم که کسانی که میگه که این پرسشی در واقع دوره معاصر تا وقتی ادامه داره که این پرسش پاسخ خودش رو پیدا کنه و یه پاسخ درخوری در واقع به این پرسش داده بشه تا تاریخ از این مرحله وارد مرحله بعدی بشه و این پرسش جدیدی شکل بگیره. این پرسش حالا چون محل بحث ما نیست دیگه من ادامه نمیدم. وقتی این مسئله شکل میگیره در ذهنیت انسان مسلمان در جهان عرب پیوند میخوره با مسئله های انضمامی. جنگ جهانی اول میشه، امپراتوری عثمانی شکست میخوره، 1917 سالی که پیکو اتفاق میفته، 17 درست گفتم که بر اساس یک پیمانی بین فرانسه و انگلستان قلم تصمیم میگیرن که بعد از جنگ قلمرو عثمانی در واقع به چه نحوی تقسیم بشه، تحت نفوذ فاتحان جنگ به چه صورت قرار بگیره. 1919 اعلامیه بالفور شما دارید که انگلستان بریتانیا متعهد میشه که از تأسیس یک کشوری برای یهودیان در قلمرو در واقع امپراتوری عثمانی در یه بخشی از جهان عرب در واقع متعهد میشه که این کار رو انجام بده و این پروژه شکل میگیره تا 1948 منجر میشه به تأسیس در واقع اسرائیل. و همه این تحولات رو در نظر بگیرید به لحاظ انضمامی پشت سر همین انسان و مسلمان با شکست های مواجه میشه. به لحاظ فکری ایدئولوژی ها و اندیشه های مختلفی میاد میگه که من میخوام پاسخ بدم به سوال و همه ناکام میمونه. بحث در جهان عرب شکست میخوره، آن عربیست در جهان عرب شکست میخوره، نمیتونه به این دغدغه انسان و مسلمان پاسخ بده. اسلامگرایان تجربه موفقی رو تجربه نمیکنن در جهان عرب. 90 سال اخوان حسن البنا 1927 شروع میکنه، وقتی که اخوان به قدرت میرسه یک سال نمیتونه ادامه بده. پروژه شیخ تقی الدین نبهانی با حزب التحریر قرار بود که بر اساس عهده پیامبر دوره مکه را طی کنه وارد دوره مدینه بشه، یه نظم مطلوبی را ارائه بکنه. هنوز از دهه 60 سال داره میگذره، هنوز در دوره مکه است، هیچ نمایی رو نداره. لذا این انسان مسلمان در جهان عرب معاصر پشت سر هم شکست تجربه کرده به لحاظ فکری و به لحاظ عینی و انضمامی در پاسخ یافتن به در واقع این پرسش. و بحث ما اینجا در همین اندازه جمع کنم که این پرسش اونقدر مهم هست که میتونیم بگیم منجر به یه بحرانی شده در جهان عرب معاصر به عنوان بحران هویت. بحران هویت، بحرانی که انسان نمیدونه که من عین بی عین و الی عین. روایت از حضرت امیر هست که رحم الله امرأً علم من عین فی عین الی عین. من عین یعنی نسبت شما با تراث چیست، با گذشته چیست، با این تراث فرهنگی و تمدنی که رسیده شما میپذیرید نمیپذیرید، چه نسبت برقرار. فی عین وضع موجود رو شما تایید میکنی رد میکنی. الی عین شما چه مستقبل و آینده ای رو ترسیم میکنی، این انسان چه در واقع چشم‌انداز روشنی رو وجود داره. 30 ثانیه بگم که مهمترین جذابیت به انقلاب اسلامی برای انسان بحران زده اینطوری در جهان عرب حل همین بحران هویت. یعنی یه انسان در ذیل مثلا اندیشه انقلاب اسلامی تکلیفش نسبت با گذشته امروز و آینده مشخص. حالا چون بحث من نیست شما از مفهوم جهان عرب رو با هم گفتگو کردیم، مفهوم معاصرت رو بحث کردیم. به نظر خود من همین دیدگاه کیفی دیدگاه ساده‌تری هست که در واقع داره از یه پرسش بنیادین صحبت میکنه و این پرسش منشأ شکل‌گیری بحرانی شده که هر همه کلان جریان ها، این انسان اگر تصور کنید در جهان عرب معاصر، یعنی از نیمه دوم قرن 19 که با این پرسش مواجه شده و هر پروژه‌ای اومده نتونسته اینو جذب کنه، همه کلان جریان های فکری در جهان عرب معاصر دنبال اینن که این انسانی رو که این پشتوانه‌های فکریش رو از دست داده جذب کنه، یعنی یک ایده هویت بخشی رو ارائه بکنه که تکلیف این انسان رو نسبت به سگانه گذشته، امروز و آینده حل کنه. این منجر شده به صفت کلان جریان تجددگرایی، سلفیه و اصلاحی در جهان عرب که حالا باز از این هم باید عبور کنه. سومین مفهومی رو که میخوایم با هم صحبت کنیم این هست که اگر من دارم از رسائل عقب ماندگی، مسئله تقدم و تأخر، عقب ماندگی پیشرفت در جهان عرب صحبت میکنم، در حوزه مطالعات تمدنی، مطالعات تمدنی در جهان عرب رو میشه به لحاظ مصادیق حول چند بحث سامان داد. اینکه اول این پرسش رو طرح کرد که اصلا تمدن اندیشی در کانون تأمل اندیشمندان در جهان عرب معاصر بوده است یا نه، این یک سوالی هست که میشه طرح کرد. دوم، آیا مسئله های اونجا مسئله های کلام تمدنی وجود داره که بهش پرداخته شده باشه؟ آیا ما در دوره معاصر میتونیم بگیم که این اندیشمندان اندیشمندانی هستن که در قامت تمدنی قابلیت ارائه دارن؟ و آیا این ایده مسئله ها و ایده های تمدنی که شکل گرفته در جهان عرب جایش هست که تبدیل به نهاد شده باشه و ما میتونیم بگیم که مدرسه تمدنی مثلا فلان؟ زیر این پک در واقع میتونیم بگیم که اگر وجود داشته باشه، این میتونه جغرافیای بحث مطالعات تمدنی در جهان عرب باشه. من باز از اینا سریع بکنم. آیا تمدن مسئله دو فلان در جهان عرب؟ دیگه بحث ما از اینجا به بعد مشخص شد که جغرافیای بحث ما دوره معاصر هست، یعنی نیمه دوم قرن 19 به بعد و حول سوال چرایی لماذا تأخر المسلمون و تقدم غیرهم. آیا اصلا مسئله تمدن اندیشی در کانون تأمل اندیشمندان در جهان عرب معاصر بوده؟ شما متن‌ها و اندیشمندان زیادی داریم که یک بخشی از اندیشمندان همون نیمه دوم قرن 19 این سوال رو درک کردن، مثل شیخ رفاع تحتاوی صاحب همین کتاب تخلیص الابریز فی تبخیز باریز. در واقع مسئله به این برمیگرده که مصر دوره محمد علی پاشا احساس همین ضعف و این عقب ماندگی اتفاق افتاده، سعی میکنه یه گروهی رو بفرسته به اروپا که تحقیق بکنن و برگردن به این که چرا ما دچار یه وضع رکودی شدیم پاسخ بدن. اون هیئت قرار میشه یه سرپرستی داشته باشه که این دانشجویانی رو که به غرب میرن مواظبت بکنه ازشون، که شیخی هست در الازم، شیخ رفاع تحتاوی که الازمی هم شیخ الازم، حالا شیخ حسن شاکر، شاید اسمشو من اشتباه گفته باشم، شاکر هست، حالا اسمشو حفظ ذهنم نیست، ایشون که استاد آقای تحتاوی هست، پیشنهاد میکنه که آقای تحتاوی با این هیئت همراه بشه و هر چیزی رو که در غربی بنویسه و یادداشت کنه و بعد گرده بیاره. اون آقای شیخ شاکر تو خودش یه عالم سنتی در الازهر هست، یه جمله خیلی مشهوری داره که لابد لنا ان تتغیر، ما به یه جایی رسیدیم که باید تغییر کنیم. الازهر نماد سنتی ترین نهاد توی اون دوره هست. وقتی که عالم اونجا به این نتیجه رسیده که لابد لنا ان تتغیر، یعنی جامعه دیگه میشه پیشبینی کرد که چه وضعی داره به سر میبره، آقای شیخ رفاع با اون گروه میره فرانسه و بعد برمیگرده، چند تا کار انجام میده که مهمترین کتابش همین کتاب هست، تخلیص الابریز، در واقع آرایش طلای که ناخالصی داره، بی تخلیص باریز، در خلاصه اون چیزی که من در پاریس دیدم. و حالا میگم که ایده رو که با خودش میاره اصلاح نظام آموزشی هست برای قرار از این عقب ماندگی که ما دچار شدیم. و چون از منظر اسلام‌گرایی داره به مسئله عقب ماندگی نگاه میکنه، اینها متن‌های اولی هست که در دوره معاصر روی مسئله عقب ماندگی و پیشرفت نوشته میشه، اما تو غیر مستقیم به این مسئله میپردازه. آقای یه جمله دیگه چیز ذهنم بود از ذهنم رفت از منظر اسلامگرایی داره به مسئله نگاه میکنه و تلاش میکنه که یک سنتزی رو به وجود بیاره که اسلام با پیشرفت مخالف نیست. آنچه که من در غرب دیدم اتفاقا بیشتر از اون اسلام داره به ما سفارش میکنه که شما همین مسیر رو برید. کتاب دوم بسیار تاثیرگذار در قرارباز نیمه دوم قرن 19 در این فضا اقوام المسالک فی احوال الممالک فی معرفت احوال الممالک باز از خیرالدین تونسی خب بیش از 20 کشور اروپایی رو با همین دغدغه میبینه و برمیگرده و باز یک ایده ای رو ارائه میکنه که حالا بیشتر تمرکزش حول بوروکراسی و ساخت نهاد هست. اما باز هم از ایده‌ای که اونجا دنبال میشه اینه که اسلام با پیشرفت مخالف نیست و این اسلام یا مشکل در مسلمانی ماست یا مشکل در یه مسئله که از بیرون داره بر ما تحمیل میشه. لذا این نسل از اندیشمندانی هستن که توی حوزه اسلامگرایی دسته‌بندی میشن و تلاش میکنن که یک همسازی بین تراث و مفاهیم اسلامی و اون چیزی رو که امروز عنوان پیشرفت در اون روز دیده می شده ارائه بکنن. این نسل در واقع ادامه پیدا می کنه ما با متن‌های جدیدتری که دیگه خیلی مستقیم‌تر به مسئله می پردازه مثل محمد عبدو و مثل محمد فرید وجدی و اینها که من ازش عبور می کنم. پس می تونیم بگیم که بله این مسئله در نیمه دوم قرن 19 به بعد مسئله تمدن اندیشی و دغدغه چرایی عقب ماندگی در کانون تعامل در واقع اندیشمندان بوده. حالا با این نگاه خاطرتون هست که داریم ذیل مطالعات تمدنی در جهان عرب، اگر کسی بخواد بگه مطالعات تمدنی در جهان عرب باید این فیلداشو پر کنه که آیا این مسئله بوده یا نبوده. حالا اگر مسئله بوده از دوره معاصر تا امروز ما یعنی تجربه حدود 150 ساله های اندیشمندان رو داریم در جهان عرب که بریم این یک اندیشمند تمدنی خروجی تمدنی میشه ازش گرفت یا به صورت مستقیم تمدن اندیشی در کانون تعاملش بوده یا یک مسئله کلان تمدنی رو در موردش اندیش ورزی کرده. خیلی مرور اجمالی داشته باشیم خیلی غنیتر از اون چیزی هست که به نظر من ما در ایران شاهدش هست و اندیشمندان خیلی زیادی هستن که فقط من تیترا رو عرض میکنم عبور میکنم مثل همین آقای دکتر احمد عبدالحمید ابو سلیمان مثل آقای الوانی مثل آقای فاروقی این سه نفر مؤسس در واقع سلام علیکم آقای دکتر مؤسس یکی از مهمترین مراکز تمدن پژوهی هستند که در جهان اسلام شکل گرفته با عنوان معهد العالمی للفکر الاسلامی. این سه بزرگوار که هر سه تا فوت کردن در واقع مؤسسان هستند و میتونیم بگیم که اینها اندیشمندانی هستند که در سطح تمدنی در جهان عرب معاصر در واقع فعالیت داشتن، خروجی هایی داشتن اما به ندرت آثارشون وارد ایران شده. اگر توی همین فیلد اندیشمندان بخوایم دورتر بریم مثلا در نقد عالمانه از غرب در واقع عبدالوهاب مسیحی یک اندیشمند تمدنیه. اگر دارم بگید که مهمترین متفکر توی این 150 سال اخیر در جهان عرب در حوزه تمدنی قطعا من میگم این خانم هست که خانم منا ابوالفضل هست که فرصت شد در ادامه بیشتر بهش میپردازیم. یک کسی که فکر نمی کنم که تا 4-5 سال پیش یک صفحه فارسی هم در موردش وجود داشته ولی یک اندیشمندیه که اندیشه تمدنی داره، متن تمدنی تولید کرده، از همه مهمتر اندیشش تبدیلی به نهاد شده و مهمتر از همه اینه که سن نه اندیشمند در این مدرسه تربیت شده و امروز شما میتونید بگید که مدرسه تمدنی منا ابوالفضل یا شاگردان منا ابوالفضل در نسل اول نسل سهم منافقت در اسلامی سازی و اسلامی روابط بین الملل مطالعات لنان و این کتابش مهمترین کتابش در ادامه خدمت اینجوری گزارش خواهید. حالا امروزی صحبت کنیم خانم هبه عزت رعوف، آقای سیف الدین عبدالفتاح، خانم نادیه محمود مصطفا، همه اینها ستایی که آخر دیدید شاگردان در واقع خانم منا ابوالفضل هستند، ستای آخر هنوز در قید حیات هستند. اینا مهمترین نقطه قوتشون در واقع اینه که بحث تمدنی اینها از آراد شروع میشه، از عربیت، از حدیث، از نظریه های مورسانی جدید. برگردم به سایت قبلی. حالا شاید یه آشکی از سایت شما حالا از این عبور کنیم و در بخش باز شیعی در جهان عرب یک میراث تمدنی وجود داره که ما یه خداگاهی نسبتمون کمتر داریم. خب طبعا شهید صدر و بزرگواران بیشتر شناختن، ولی اندیشمندانی مثل مرحوم آقای آیت الله آصفی، مرحوم شمس الدین و این هم قابلیت بررسی داره. در واقع تبار اندیشه تمدنی در جهان عرب در بخش شیعی اون هم باز قابل ملاحظه هست. و آخرین قسمتی رو که در ذیل بحث مطالعات تمدن در جهان عرب، نهادهایی که در واقع وجود داره و ما میتونیم بگیم که اینها یک نهاد تمدنیه که در واقع دغدغه اونها همون پرسش بنیادینی بود که با هم در موردش گفتگو کردیم، پرسش عربانگی و پرسش پیشرفت، یا یک برشی بین پرسش زده یا به یک نحوه جامعی سعی کرده که به این خلق و این بحران هویتی که وجود داره به بردازه. تصویر اول در واقع دانشگاه زیتونه تونس هست، یک مهدی هست که در نیمه دوم قرن 19 به بعد در خصوصا قرن 20 در دوره محمد طاهر بن عاشور در واقع یک دانشگاه تمدنی هست. اونجا احیای فکر مقاصدی هست برای پاسخ به همین پرسش عقب‌ماندگی و چه مسیری در واقع شکل میگیره برای اینکه جهان اسلام معاصر از این مسئله عبور بکنه. این تصویر دومی رو که وسط میبینید این همون المعهد العالمی للفکر الاسلامی هست که خدمتتون عرض کردم، با سه مؤسس، آقای البانی، آقای فاروقی و آقای عبدالحمید سلیمان که در دهه 80 میلادی در آمریکا شکل میگیره و فکر کنم بیش از 400 یا 600 اثر ازوی رو پایدود منتشر کرده و مهمترین دغدغه اونجا همین داشتن یک نگاه تمدنی به دین و پاسخ به همین پرسشی بنیادینی هست که در عصر النهضه یا نیمه دوم قرن 19 شکل کرده. یه مجله اونجا دارن الان منتشر میشه به اسم الفکر الاسلامی المعاصر، فکر کنم 102 شمارش منتشر شده الان. تا شماره های میانه اسمش بود اسلمت العلوم، اسلامی سازی علوم. ببینید شماره یک بسنامه در جهان عرب منتشر شده که دغدغه‌اش اسلامی سازی علوم. اگر امروز ما در قوم این مسئله دغدغه ما هست، حداقل اینه که ما باید پیشینه رو ببینیم که خداگاهی نسبت به این داشته باشیم. اگر مسئله ما پیشرفت چرایی عقب‌ماندگی هست، با همین نه لذا هر خودم از شما یه دغدغه فکری دارید، من معتقدم که حتما این دغدغه رو یک کس دیگه شبیه شما در یه بخش دیگری از جهان اسلام داره، ولی احتمالا ما یارهای خودمون رو پیدا نکردیم، این همافزایی ها شکل نگرفته. این پروژه در کنار این پروژه که توی ایرانه، این پروژه که در ایرانه با کنار پروژه که توی مالزیه، توی ترکیه هست، اینا کنار هم قرار نگرفته. دلیلش هم اینه که ما در وضعیتی هستیم، خصوصا در نسبتی که با جهان عرب پیدا می‌کنیم، بهش میشه گفت که بحران گفتگو. به مناسبت کتاب اخیر کذای یوسف آقایی به عنوان گفتگو چاپ شده من این رو یادم اومد بگم. اما ما در وضعیتی هستیم که بحران گفتگو واقعا همه مسیرهای ارتباطی و تعامل علمی و فرهنگی ما نوعاً بسته است و ما یک اطلاع اولیه از اون چیزی که در واقع اونجا داره رخ میده و بالعکس اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته خصوصا تو حوزه علوم انسانی در 40 سال اخیر بی‌نظیره. ولی مخاطب در جهان عرب یا جای دیگری از جهان اسلام در واقع اونطور که شایسته از این اطلاع داره یا اینکه به اون زبان ارائه نمیشه. وقتی شما یه مخاطبی رو میارید توی همین ساختمان دانشگاه باقرو و پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی از یک کشور عربی میگید اگر همش هم ترجمه کنید به کار ما میاد، یعنی معلومه که این راههای ارتباطی چقدر بسته بوده و ما از بحران در واقع گفتگو رنج میبریم برای اینکه این ظرفیت های تمدنی به هم بسته شد. دومین قانون تمدنی بود که در واقع دغدغه تمدن اندیشی تبدیل به نهاد شده مرحله عالمی هست. و سومین جایی که بعد از انتخاب کردم همون مدرسه فکری مناعبود فرد هست که اشاره کردم منجر شد به تأسیس مراکز زیادی مثل المرء و الحضارة و مرکز زن و تمدن، فصلنامه زن و تمدن و نسلی از اندیشمندانی که تصویرشون رو توی سالهای قبلی دیدید و بیشتر سهم رو در ارائه رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات زنان از منظر اسلامی در واقع این مدرسه ارائه کرده و معتقده که حل مسئله جهان اسلام متوقف بر این هست که یک رویکرد تمدنی نسبت به مسئله ها داشته باشید. اما اینکه سازوکار این رویکرد تمدنی چی هست، من شما رو ارجاع میدم به نشست‌هایی که در مورد اندیشه تمدنی منابع‌الفضل در پژوهشکده مطالعات تمدنی پژوهشگاه برگزار شد با مدیریت آقای دکتر بابایی. فکر میکنم فایلاش در آپارات برگزار شده. اونجا اگر دوستان مراجعه بکنن یک اجمالی در جریان این مدرسه و اندیشه منافقت قرار خواهند گرفت. میشه گفت که این صورت مسئله بحثی رو که میخواستم خدمتتون ارائه بکنم. اگر برگردم در دسته گزاره میتونم اون رو خلاصه بکنم که ما با جهان عرب مسئله های مشترک داریم، ما با مسئله هایی برخورد میکنیم که قبل از این که در اینجا تبدیل به مسئله بشه داره یک تباری در یک بخش دیگری از جهان اسلام هست. مهمترین پرسش، قانونی ترین پرسش در جهان عرب در دوره معاصر پرسش عقب ماندگی هست. چرایی عقب ماندگی از همون نسل اول اندیشمندان دوره معاصر دغدغه بوده که با رفاعی تختاوی و خلیلالدین با هم مرور کردیم. در ادامه تبدیل به مسئله قانونی بسیاری از اندیشمندان دیگر میشه، در بعضی از جاها تبدیل به نهاد میشه و این گزاره که به دلیل بحران گفتگو در واقع ما اطلاع خیلی زیادی از آن چیزی که رخ داده نداریم و بالعکس اونها هم از ما چندان اطلاع تفصیلی ندارن. بخش دوم بحث من که حالا سعی می‌کنم این قسمتش رو خیلی سریع‌تر ارائه بکنم تا به پرسش‌های شما هم برسم، اون نکته‌ای رو که خدمتتون عرض کردم که اگر یک مسئله اتفاق می‌افته ما میتونیم تبار اون رو در جهان عرب دنبال کنیم یا در بخش های فرهنگی دیگر جهان اسلام. همین پرسش عقب ماندگی در واقع گاهی فقط یک پرسشی که یه نفر بهش میپردازه، گاهی تبدیل میشه به دغدغه ذهنی یک نفر که منجر میشه تدوین یک رساله و یا متن. میخوام یک گزارشی از متنها و رساله هایی که توی این حوزه نوشته شده خدمتتون ارائه کنم. اما من معتقدم که این پرسش اینقدر پرسش مهمی هست که هیچ مفردی وجود نداره، هیچ اندیشمند اسلامگرایی وجود نداره که خودش در معرض این پرسش نبیده یا این پرسش ازش پرسیده نشه. چرا ما دچار این وضعیت هستیم و اون بخواد بگه که این به من مرتبط نیست، نمیتونم جواب بدم. این فقط اختصاص به جهان عرب هم نداره. حالا یکی از دوستان میتونه بره رفاقیدی رو که در مورد چرایی عقب ماندگی به زبان فارسی علمای ما نوشتن تو دوره معاصر جمع آوری بکنه. فکر میکنم بالای 10 تا رساله باشه. راز عقب ماندگی مسلمانان، راز عقب ماندگی شرق، چرایی عقب ماندگی ما، از مراجعی که الان حضور دارن داریم تا اندیشمندان دیگر. پس پرسش پرسش مهمی هست، همه دارن به اون پرسش میپردازن. با این نگاه اگر به همین محدوده تاریخ معاصر جهان عرب بنگریم، 4-5 تا متن رو خدمت رو معرفی میکنم که خورده بیشتر برای 5-6 تا متن علاوه میشه. یکی از اولین متنهایی که در واقع نوشته شده این متن هست که در دهه آخر قرن 19 نوشته شده، بما تقدم الحروبیون و تأخرنا. در واقع شیخ عبدالله الندیم این فایل هایم که خدمتون اونجا ارائه میکنم، بعدا اگر آقای دکتر نقدی پیام بدید من از فایل همه رو دارم تقدیم میکنم خدمتون. این پرسش تبدیل به یک متنی میشه که در واقع یک بار همه این متنی که واقعا تقریبا توی حوزه اسلامگرایی، یعنی کسی که از منظر اسلامی میخواد به پرسش پاسخ بده، مثلا تو بحث تجددگرایی روشنفکری بحث من نیست، اسلامگرایانی که از منظر اسلامی میخواد به این مشکل پاسخ بدن منجر شده به شکلی این رساله ها. و مثلا این ایده ای که در دهه آخر قرن 19 شیخ ندیم طرح میکنه، یه بخشش سهمی هست که به غرب میده برای بیدار کردن انسان مسلمان و معاصر. معتقده که یک بخشی از مسئله به این برمیگرده که رقیب تمدنی ما رو بیدار کرد، که ما یه خودآگاهی نسبت به وضعیتی که امروز در اون هستیم، یه بخشی از مسئله به اینجا یه فهمی رو به اون میده. یه بخش دیگری توی این رساله در واقعش این هست که آیا پیشرفت فلسفه‌ای داره که بتونیم بگیم که این 3-4 مؤلفه در مسئله های محوری پیشرفت و فراجغرافیایی و فرافرهنگی، ایشون سعی میکنه که این رو ارائه بکنه با مطالعه‌ای که از تجربه غرب داره. مثلا توحید و لغت دوله، زبان رسمی مثلا یک اصول تمدن ساز، توحید سلط الحاکم للشعب و حاکمیت در واقع داشتن یک عنصر هست، دین واحد، معاهدات و قرارداد و در واقع قرارداد اجتماعی که در یک جایی رخ میده، این ها 4 عاملی هستن که ایشون معتقده که اینها میتونن فلسفه‌ای در واقع پیشرفت باشن و این یه بخشش توی غرب تجربه شده. حالا بعد توی این رساله شما به حدود 6 مؤلفه فرعی در واقع برای پیشرفت باز رصد میکنه و در نهایت این نتیجه میرسه که همه اینها رو میذارید کنار، هم ما این مغالطه رو میتونیم بحث کنیم. کسانی که میگن که در واقع ان الاسلام هو سبب فی تخلف المسلمین، اسلام باعث عقب ماندگی شماست، میگه اگر این فلسفه پیشرفته، همه اینها به یه نحو خیلی پررنگتری در مرکز در واقع اندیشه اسلامی قرار گرفته و کتاب تقریبا خود این مسئله نگاشته شده که ان الدين الاسلامي كان السبب الوحيد بالمدني وتوصيل امران راز پیشرفت آبادانی در واقع رومیشه در اسلام دنبال کرد. بنابراین این یه رساله‌ای هست که در تقریبا هنوز وارد قرن 20 نشدیم نشون میده که مسئله اونجا اینقدر مهم بوده که یک عالمی در واقع اومده متنی رو برای اون نوشته و پرسش الگوی پیشرفت داشتن رو بر اساس همین متن فقط شما قضاوت بکنید. باید بگید که 130 سال قبل یک نفر در یه بخش دیگری از جغرافیای تمدنی جهان اسلام همین مسئله در باره بدیش. متن دوم و تاثیرگذارترین متن در واقع این متن هست من شکیب ارسلان در دهه 30 قرن 20 لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرهم، چرا مسلمانان عقب ماندن و دیگران پیشرفت کردند. این کتاب یک قصه داره. قصه این کتاب این هست که شکیب ارسلان یکی از نویسنده های المنار هست که المنار رو رشید رضا مدیریت میکنه و رشید رضا یک شاگردی داره که الان رفته در جاوه اندونزی، محمد عمران بسیوری، اونجا کار فرهنگی و تبلیغی انجام میده. یک سوالی رو برای رشید رضا میفرسته به عنوان سردبیر المنار، اگر بکنم سوال رو براتون آوردم. سوال این هست که ما اسباب و ما سارع الیه المسلمون من البعث و الانحطاط فی امور دنیوی و دینیه، در حالی که العزت و ولله العزت و لرسولی و للمؤمنین. اگر اینطوری هست چرا ما دچاریم وضعیت شدیم؟ و سوال دوم، ما الاسباب التي ارتقى بها الاوروبيون والامريكانيون واليابانيون، و دلیل اینکه اروپایی ها و ژاپنی ها و امریکایی ها دچار این وضع نیستن چی هست؟ این پرسش در واقع سال 1348 هجری قمری برگردونید و بشه تهیه دیه قرن 20 در واقع پرسیده میشه از رشید رضا، و رشید رضا این سوال رو در اختیار شکیب ارسلان قرار میده و این پرسش منجر میشه به تدوین این کتاب لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرهم، و همونطور مهمترین پرسش دوره معاصر در جهان عرب و حتی جهان اسلام. حالا توی این کتاب آقای شکیب ارسلان مهمترین بحث رو میبره روی بحث اخلاق، من اعظم اسباب تأخر الجهل علم ناقص، فساد الاخلاق. حالا انتقادایی هم که این کتاب هست که کتاب تکبودی در واقع به مسئله نگاه کرده، مراد ما تو این جلسه ورود محتوایی به متن این آثار نیست که حالا نقد و بررسی بکنیم، فقط میخوام ایده مرکزی رو منتقل بکنم. در واقع بحث اخلاق ده اخلاق هست، عدم اعتماد به نفس از قنوت من رحمت الله، و این مجموعی که و یه عنصر خیلی مهمی هست آقای شکیب ارسلان توی کتاب فرقی میذاره بین الجاهد و الجامد، اونی که انکار میکنه دین و تکلیفش معلوم، اما والجامد در واقع اون کسی که جمود داره، والجامد هو سبب الفخر الذي ابتلى به المسلمون لأنه جعل الإسلام دین آخرت، فقط دین رو برای آخرت خواسته، فالحال أن الإسلام هو دین دنیا و آخرت، اسلام دین در واقع دنیا و آخرت، و این جامدین هستن که حالا اونجا انتقادات شروع میشه که الجامد هو الذي جامد، کسیه که جمودگرا، کسیه که میده به جنگ علوم طبیعی و ریاضیات و هنر و پیشرفت و صنعت، و این رو یه بخشی از عرب ماندگی میدونه که در آغاز قرن بیستم در واقع جهان عرب با اون درگیر هست. این هم دومین متنی بود که خدمتتون ارائه کردم. متن شکیب ارسلان شناخته شده ترین متن، تو پرسشش عنوانش خیلی جذابه، چون نمایندگی میکنه دغدغه‌ای رو که در اون دوره وجود داره، اما تمدنی ترین متن به نظر میرسه که این متن هست، مشکلات الحضاره شروط النهضه از مالک بن نبی، فکر الجزایری که چالش های تمدن چیست، و شروط النهضه و در واقع آه دلایل و زمینه هایی که باعث این میشه که شما دوباره شکوفا بشید و به پیشرفت برسید چی هست؟ خب باز ایده اصلی که بر کتاب حاکم هست اینه که مشکل هر ملتی در واقع در جوهر و ذات خودش مشکل تمدنی هست و هیچ ملتی و فرهنگی تا وقتی که مشکلش رو در سطح تمدنی فهم نکنه نمیتونه برای اون راه حلی پیدا کنه. جالبه که مالک بن نبی معتقده که شأن عالم الاسلامی مانند کسی که دخل الى صیدلیه الحضار الغربیه طالب الشفا، هر واقع یک جهان اسلامی که وارد داروخانه تمدن غرب شده و از اون درمان طلب میکنه. ولكن من ای مرض او به ای دوا لا نعرف شیئا، اما نمیدونه دردش چیه، این چیزی رو حل میکنه. معتقده که اون در واقع بر اساس کانتکست خودش هست و شما باید بر اساس کانتکست خودت به حل مسئله برسید. نکته دیگری که وجود داره، ایده‌ای که توی متن هست، اینه که تمدن در سایه وحی رشد کرده در تجربه های تاریخی که وجود داشته. معادله ای که مالک بن نبی برای شروط و نحوه در واقع شروط و نحوه بازیابی اون شکوه تمدنی سابق دنبال می‌داره، یک معادله هست شامل وقت به اضافه تراب به اضافه انسان مساوی با هزار تمدن. چون میگه مشکل این ستاست، مشکلت الوقت، مشکلت تراب، مشکلت انسان، و انسان در جهان اسلام معاصر باید این سه تا مشکلش رو حل کنه: مشکلت انسان، مشکلت تراب و مشکلت وقت. و این سه تا رو یک مرکبی، یه چیزی با هم ترکیب میکنه که یه چیز همساز و هماهنگی از اونا بیرون میاره و معتقده که اون عامل، عامل دین هست. سه تا رو در واقع میتونه همساز با هم قرار بده. اینم حالا من خیلی سریع عبور میکنم. عنصر اول الانسان هست که در واقع فرق است بین انسانی که تمدن سازه با رجل العالم الاسلامی القابل للاستعمار و انسانی که قابلیت استعمار شدن داره. یه مفهوم خیلی مهم توی کتاب شروط و نحوه وجود داره و اون اینه که جای مختلف کتاب تکرار شده: قابلیت الاستعمار. مالک بن نبی معتقده که استعمارگر همیشه استعمار میکنه. در ذات استعمار اینه که یه جایی میره منابع ارزان، منابع اولی ارزان، نیروی کار ارزان، ذات سرمایه‌داری میل به توسعه داره. اون به عنوان الجزایر اون دوره که مستعمره هست نباید قابلیت مستعمر شدن داشته باشه. در واقع مقاومت باید از درون جهان اسلام شکل بگیره تا اون قابلیت رو نداشته باشه. دیگران اون سرستانی از تراب، یعنی اجازه بدید از این عبور کنیم، و مشکل فهمی که از وقت وجود داره. سومین رساله، چهارمین رساله، رساله خیلی جذابی هست: سر اخبار العرب و المسلمون. مسلمین دوباره با هم دغدغه نگاشته شده توسط محمد غزالی اخوانی معاصر، شبیه اسمش همون محمد غزالی قدیم هست. خب عناوین سرفصل این هست که معتقده که الخلل یأتی من الداخل، مشکل درونی هست. یک بخش مهمی از این کتاب در واقع به حس المرأة من المجتمع و دوره، وقتی نقش زنان رو از جامعه در سازندگی و تمدن سازی حذف کردید، طبیعتاً اون پیشرفتی که توقع دارید قابل نیست. الحاکم الضعیف، الفکر دینی المغشوش، دوگانه ها، بحران عظمت و صناعیات، اندیشه هایی که وارد جهان اسلام شده منجر به یه دوگانه هایی شده و شما نمیتونید این انسان مسلمان معاصر بگی که مرز ملی رو قبول داری، مرز فراملی رو قبول داری، حق رأی رو قبول داری، قبول نداری، سیاست و دولت مرزش کجاست. در این دوگانه ها یک اندیشه متجلی در واقع به مخاطب ارائه نمی‌کنه و تخطیط صحیح به بنای امه در واقع بروکراسی و برنامه ریزی جامعی که وجود نداره. این حالا ایده مرکزی هست که این کتاب سعی میکنه برای دغدغه عقب ماندگی و مسیر رو که برای پیشرفت فراهم میکنه قرار بده. علاوه بر این 4-5 متن که خود ایده مرکزی رو هم توضیح دادم خدمتتون، 2-3 دقیقه دیگه به من فرصت بدید، متن‌های دیگری هم وجود داره که باز در همین دوره معاصر شکل گرفته و به همین ایده مرکزی میپردازه. الخطاب العربی المعاصر، قراء نقدی فی مفاهیم النهضة و التقدم، امة القدر. خانم مولانا ابوالفضل گفتم که اگر یه اندیشمند رو بخوایم نام ببریم باید از ایشون نام ببریم، اگر هم بخوایم یک کتاب نام ببریم باید از کتاب امة القدر، امة تراز، امة تمدنی. یک کتاب کمتر از حدود 100 صفحه و بسیار پرمحتوا. انشاءالله یه موقع فرصت باشه که با هم بیشتر در موردش گفتگو بکنیم. من المسئول عن تخلف المسلمین، شیخ رمضان البوتی در واقع مسئول عقب ماندگی کی هست؟ اسباب و تخلف المسلمین، شیخ ناصر بن عمر از در واقع جریان از صحوه در عربستان هست. اسباب و تخلف المسلمین، شیخ ناصری و منابع دیگری هم که وجود دارد، شیخ احمد زین، اینها همه قابل رصده که فکر میکنم بالای 15 تا رساله رو من دیدم که با همین دغدغه چرایی عقب ماندگی و مسیری رو که برای پیشرفت ارائه میکنه تو جهان عرب معاصر نوشته شده. اما برای اینکه منصفانه بحث رو ارائه کرده باشم، یه فرضیه رقیبی هم وجود داره که میگه که کی گفته ما عقب مانده ایم و ما عقب نمانده ایم، کی گفته رقیب ما پیشرفت کرده. نه تو چیزی بحث نیست. من منصفانه این هست که بونم اشاره بکنم، شیخ ابوالحسن ندوی، ما حسن خوب کتاب عربی نوشته شده، ندوی هندی هست، ماذا خسر العالم به انحطاط المسلمین، جهان چه آسیبی دیده به انحطاط مسلمانان. باید این یه خورده با ما همراه، یعنی انحطاط المسلمینش قبول داره ما در وضع رو بودیم، ولی پیشرفت دیگری رو خیلی باش موافق نیست. اون چه ضرری دید از این که ما در چهار چنین وضعی. اما مهمترین فرضیه رقیب ما این فرضیه هست، فرضیه سید خود میگه که کی گفتن هر رقیب تمدنی ما در وضع مطلوبی رو سر میبره، بلکه یعیش و فی جاهلیته. کتاب رو ببینید از برادر سید خود، محمد خود، جاهلیت و قرن رشری، جاهلیت قرن بیستون. قرن بیستون به مسابه به مراتب جاهلی تر از جاهلیت و اولایی هست که ما در صدرستان باش مواجه بودیم و هیچ تقدمی در واقع اینجا شکل نگرفته. در حد فرضی رقیب خدمتتون عرض کرد که اگر حالا یه جایی میشه با هم بیشتر در موردش گفتگو کنیم. جنبنده من، ما با جهان عرب در یک جغرافیای تمدنی هستیم، مشترکات بسیار زیادی داریم، متاسفانه دچار بحران گفتگو هستیم. ما با زبان مطالعات تمدنی با جهان عرب میتونیم گفتگوهای خوبی داشته باشیم. زبان گفتگوی سیاسی، زبان گفتگوی مذهبی آنچنان جوابگویی ما تا کنون نبوده. ما در مسئله هایی رو که طرح میکنیم از مطرح میکنیم طرح عربی کم فرق میکنه، رد میکنیم. مطرح میکنیم در واقع یک ظرفیت های همافزایی داریم که نسبت به اونا خودآگاهی نداریم و بالعکس هم همینطور قطعا اون چیزی که اینجا تولید میشه و پاسخگوی بسیاری از نیازهای انسان مسلمان معاصر در جهان عرب هست بهش دسترسی نداره. سوالی رو که با هم در موردش گفتگو کردیم میتونیم در یه گزاره به این جنبنده برسیم که پرسش پیشرفت و عقب ماندگی به عنوان یک کیس امروز تو جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک پرسش تمدنی به عنوان منجر به شکلی بسیاری از مدها شده که بعدش امروز با هم برو کردیم. صلی الله علی سیدنا محمد المحمد الله محمد من در خدمتون هستم. اگر حالا پرسش هایی رو که خیلی جزی بدید من فایل رو ببندم تا بتونم سوالات دوستان رو ببینم در قسمت چت. بله بخشی آجا ها زودتر نومت کردن و خدمت شد بفرد یکم بلندتر بیزم از بگید اگر میکروفون هست بگید به دوستان. اگر دوستانی هم که در فضای مجازی تشریف دارن سوالاتشون رو بنویسن در بخش چت عمومی من میبینم و خدمت شما خواهم بود. البته بحث من ادامه پیدا کرد چون فکر کنم ما با یه رو بیست دقیقه یک تأخیری توی برنامه
آخرین بحثی که فرمودید تذکیه رقیب این
دیگاه جاهلیت فقط نزشته این اینقدر جایگاه داره که منجر شده به شکلگیری جریان سلفیه جهادی. یک ایده بسیار جذاب هویت بخش نسبت به سگانه گذشته امروز و آینده تقسیم کنه. نسبت به گذشته بازگشت به اهل قرون مفضله خیر قرون قرنی ثم یدونی ثم یدونی هرچه هست مال دوره طلایی ناب سقر اول صحابه تابعین و تابعین تابعین. این ایدهش نسبت به گذشته. نسبت به امروز دو بخش داره، نگاهش به جامعه جاهلیت المجتمع هست نسبت به حکام الحکم به غیر ما انزل الله و من لم یحکم به ما انزل الله و اولا کهم الکافرون. پس وضع موجود و به رسمیت نمیشناسه. نسبت به آینده احیاء خلافت هست، ابزارش هم هجرت و جهاد هست. این پازل فکری هست که در واقع این فردی رقیب ساخته و منجر به شکل‌گیری تنوعی از جریان‌های رادیکال در جهان عرب و معاصر. توی بدبینانه‌ترین حالتش، یعنی اونجا تیپیه، باید با هم صحبت کنیم. من نمیخوام واژه سلفی رو به کار ببرم چون باز مرادم ازش توضیح ندم نمیتونم بار کنم بر اون، اما یک طیفی از جریان ها وجود داره که یه بخشش همینه. از دیموکراتی کفر و من انکر فقط کفر به عنوان کتاب پیشرفت دموکراسی کفر هر کسی این رو انکار کنه کافر. یه بخشی از طیف این نکته یک که ازش طالب احیای خلافت اگر در زمین نشد مجازی به لحاظ هویتی ما هم با یه چیزی مواجهیم به نام احیای خلافت دیجیتال، جهاد بیتکوینی، هجرت روانی. اینا هم مفاهیمیه که این جریان در واقع داره نسبت به اون چیزی که امروز اتفاق میفته برای پیروان خودش شکل میده. و اگر اون انسان دچار بحران هویت بی پشت وانه رو تصور کنید، این اندیشه یه جذابیت نسبی داره برای اینکه یه بخشی از این انسان سرگردان در جهان عرب و معاصر خودش جذب کنه. البته باید پیوند بخوره با زمینه اجتماعی مناسب، یعنی بله زیاد در نسل اول مشهور هست که سید قطب و کتاب معالم به تاریخ، ولی من قبول ندارم، کتاب الجهاد الجهاد فریضه الغائبه از آقای اونایی که فتوای قتل انور سادات را زدن نویسنده رو یادم رفت. کتاب الجهاد فریضة الغائبة، شکری مصطفی، رهبر جماعت تکبیر و الهجره، کتاب معالم فی التاریخ، آقای عبدالله عظام از مهمترین کسانی که در تأسیس القاعده نقش داشت، در دوره معاصر ابو محمد مقدسی، ابو قتاده فلسطینی، هانی السبائی، آقای ابو حمزه مهاجر، ابو بطناجی، میشه به این متفکرهای این جریان حالا کسی که یه اندیشه رو تولید کرد ببخشید آج آقای شما از این ترس وقت کرد
افرادی که در نظر گرفتید حالا چطور بحثی که شروع این درد در کجا بوده مثلا رشید رضا رو نام یا مثلا دست اخوان مسلمی رو مطرحش یا مثلا صدقات رو مطرح یه در قطر دلیل خاصی به یه در قطر نمیدید مثلا نقش آفرینی محمد عبدالجا به جمال رو مطرح نمی کنید خاصی داره از اونجا شروع کنیم چی؟ کسی مطرحش کرده نه؟
نه، بس از همونجا شروع میشه یعنی ما گفتیم معاصرت از نیمی دوم قرن شروع میشه خب؟ من گفتم سه تا کلان جریان میان به این پرسش پاسخ بدن. ما بحثمون امروز اگر این بود که جریان شناسی فکری در جهان عرب معاصر اون جریانی که گفتم اولین بار اسلامگراها به این پرسش پاسخ بدن با تحتاوی و خیرالدین تونسی شروع شد در نیمه دوم قرن 19 در آخر قرن 19 به سید جمال با اوج خودش رسید با محمد عبدو ادامه پیدا کرد بعد از محمد عبدو به رشید رضایی میرسیم که دو مقطع داره رشید رضایی متقدم یه رشید رضایی اصلاحی هست یه رشید رضایی متأخری داریم که به سلفیه گرایش پیدا میکنه در واقع میراث اصلاحی تحتاوی و خیرالدین تونسی و سید جمال و محمد عبدو بعد از محمد عبدو این میراث میرسه به رشید رضا ببخشید بعد از محمد عبدو به دو مسیر منحرف شد یک مسیر روشنفکران مسیحی شام شاگردان محمد عبدو میبرن به سمت تجددگرایی یک بخش با رشید رضای متأخر میره به سمت سلفی اگر تفصیلش رو خواستید به کتاب آلبرت هورانی مراجعه کنید که به فارسی ترجمه شده با عنوان جهان عرب در عصر لیبرالیسم ترجمه آقای شمس این کتاب تفصیلش رو توضیح داده اما نکته شما درسته اون اگر جریانی نگاه میکردیم باید همه رو من بحث میکردم یکی از کتاب های آقای محمد عبدالله رو آورده بودم ولی نه پرداختم این موضوع بحث ما نیست ولی نکته شما درسته
خب ببینم بالاخره اونجا باید شروع بشه
بله با رفاع تحت یعنی جریانه که به پرسش عرب ماندگی میپردازه یعنی اولین کسانی که این مسئله رو درک کردن کسانی بودن که از منظر اسلامی میخواستن به این پرسش پاسخ بدن نسل اول اینها همین آقای تحتاوی و خیرالدین تونسی بود در ادامه میرسه به رشید رضا و محمد عبدو همین دغدغه داره اونجا شکل میگیره با یه تفاوتی که مثلا حالا مثلا سید جمال اصلاح سیاسی رو بیشتر دنبال میکنه محمد عبدو مثلا اصلاح معرفتی رو دنبال میکنه تفاوت این دوتا رو باز اگر خواستید ببینید موسوعه آثار محمد عبدو و کوشش محمد اماره منتشر شده یک مقدمه حدود از فلسفی داره در اینکه پروژه اصلاح این ایدهی که شکل گرفت برای پاسخ به این پرسش اتفاقی رخ داد و تفاوتی که بین عبدو و سید جمال بود و بعد از محمد عبدو به چه سرنوشتی منجر شد خدمتتون عرض کردم اگر بحث ما جریان شناسی فکری در جهان عرب معاصر بود من تفصیلی تر صحبت میکردم که از اینجا شروع شد بعد به متفکرهای بعدی رسید بعد در ادامه چه اتفاقی براش رخ داد و امروز اصلا اون جریان وضعش چطوریه اما اندیشمندانی که تمدنی فکر میکنن توی این جریان اصلاحی همینی که گفتم خیرالدین رفاعی تحتاوی سید جمال محمد عبدو این اندیشمندان تمدنی توی این فضای فکری در واقع قرار میگیرن به لحاظ اشتراکات فکری. اما اون جریان مثلا فرضی رقیب توی جریان دیگه قرار میگیره. یا مثلا جنس پاسخی که جریان تجددگرا به سوال عقب ماندگی میده اصلا متفاوت است. دیگه از منظر اسلامی نمیخواد به پرسش پاسخ بده. اون ممکنه که بگی که اصلا مشکل در تراث شماست، گذشته شماست، یا برو نقدش کن یا طرحش کن در حال میخواد در این حالت طرحش کن.
میشه به عنوان یک نقطه شروع برای خوشایی مهران گفته بود که فرمودید روی نقطه فکر کرد که نقطه مشترک تمام جریانات اندیشمندان تو فرمان هم و زمان عرب و خیلی جمعه عرب میکنه این باشه که شوق بازگشت به قرآن به اینجا نقطه شروع گفتگو باشه یا اشتراک حتی با جریان طیف سلفی یعنی نقطه هستش که اشتراک همه این جریان
ببین ما مسیرهای ارتباطی مقدر هم مثلا شما استاد فلسفه ما رو که اسلامی ما رو کنار استاد فلسفه اسلامی دانشگاه قاهره داری گفتگو شکل میگیره. مجله مثلا که اونجا تو حوزه کلام متمدن چاپ میشه وارد اینجا بشه گفتگو شکل میگیره. وارد این نشدیم که چرا ما در چهار بحران گفتگو هستیم. این اصل اولی از اساتیدی که علوم انسانی رو بعد از انقلاب تو ایران پایه‌گذار کردن بعد هم تو رشته ما مثلا علوم سیاسی و اینها بیشترشون اکثرشون فراتحصیل دانشگاه های اروپایی آمریکایی بودن زبانشون انگلیسی بوده یا در بعضی از موارد فرانسه بوده. اصلا جایی به نام جهان عرب و جهان اسلام در ذهنیت اون دانشجویان قرار نمی گرفت. در حالی که تو جهان عرب این تجربه برعکسه. مولانا ابوالفضل یکی از کسی که انگلستان رشد کرده تو بهترین دانشگاه های اروپایی درس خونده بعد اومده توی مصر استاد شده بعد این دغدغه براش به وجود اومده که من اون چیزی اونجا آموختم حل مسئله اینجا نمیکنه. این چیزی که حل مسئله اینجا میکنه بعد برگردم توی این پیشینه که خودم دارم انجام میشه. یعنی دیگه وارد نمیشیم که چرا این یعنی ما الان دنبال این نمیگردیم سر چه موضوعی با هم بکنیم دنبال نمیگردیم که این مسیرهای ارتباطی باید شکل بگیره. یعنی مسئله برای گفتگو خیلی زیاده. تجربه
هایی هم که اتفاق افتاده این طوری خدمتون هستم یک شخص بکنه به امام مصطفی هست این تو جهان عرب تا نمایی میشه یا خیلی زنده
چون ظاهرا شهروندی ایران رو داشته امام مصطفی من تو این لیست نیامدم ولی قطعا امام مصطفی اندیشمند تمدنیه چون بحث من جهان عرب بود فقط آقای آصفی و آقای شیخ صدر رو شمس و دین آدم و این استقلال کاملی نبود چون خیلی کامل تر هم باشه میکروفون هم بیدامت بدید آقا سهیر پشت سر اگر از اون قسمت خانوم ها هم سوال داشتن در خدمت شد بفرمید سلام
نالاخمان نالاخمان فرمان میشون جذابیت جذابیت جمعیان سلطی سیاد اینا خب این حرکات حرکات که در جهاز اینا همینکن برشید یا بیرنا چطور اینا حرکتون جذابیت بیدار کنن اشتران بیده کرد هم بزر شما که اینا که خودشون دموکراسی و اینا دموکراسی اینا رو امکان میکنن در اکوب کنن هم بزر شما که چطور خودشون زیر کردن همین آمریکا و ما هستن یک سال هم در مورد جریان گفتگو با هم بین از رو که اندیشمندان فارس زبان و عرب زبان کارا چه اقدام هست
مسئولش نیستم باور کن
در حال خب در عمل
خیلی ممنون سال اولتون رو طوری میشه پاسخ داد که تلفی افراطی جذابیتش خاطر ایده ای هست که اون هویت بخشی رو اون انسان بی‌هویت ارائه میکنه تو قالب جذابی که تکلیفش رو نسبت به گذشته الان و آینده حل میکنه. اونجا من یه اشاره کوتاهی کردم که افراط‌گرایی یه بذری داره، یه مثلثیه که رأس داره، اون رأسش فکره، اندیشه است. همین بحثیه که نگاهی که نسبت به گذشته امروز و آینده داره و این یه مشکلی در اون جهان اسلامیه. اما بخواهیم یا نخواهیم بخشی از مسلمانان اسلام را اینگونه میفهمند. راه مواجهه با این بخش از مشکل هم فکریه. یا روش شناسی اینا در مراجعه به نسل مشکل داره یا پیش‌فرض‌های اینا مشکل داره. اما این فکر این مثلث یه فایده‌ای داره. این اندیشه وقتی در یک بستر مناسبی قرار بگیره میشه داعش، میشه انقاذه. اون بستر مساعدش دو بخش از اقل باید داشته باشه. یه زمینه مساعدی اون کشور باید داشته باشه به لحاظ عینی و اجتماعی. ببینید این اندیشه در حاشیه رشد میکنه. مشهوره که میگن بیشتر پیروان داعش ابناء الاریافن، فرزندان حاشیه. اینها با جایی که محرومیت اجتماعی وجود داره، نارضایتی بالاست، حلبی و داعش شکل میگیره، میزان نارضایتی زیاده، این اندیشه که جذابیتی برای اونها داره. و علاوه بر این دو عامل پیوند میخوره با یه عامل بیرونی، مداخله خارجی. یعنی اگر اندیشه باشه کشور عراق این ویژگی‌های جامعه‌شناختی داشته باشه، با منافع آمریکا و ترکیه و عربستان تو مقصد پیوند بخوره، همگام باشه، این منجر میشه به یه چیزی مثل داعش یا القاعده مثلا. این اندیشه در جامعه‌شناختی وجود داره، آمریکایی‌ها هم ازش اطلاع دارن، شوروی حمله کرده به افغانستان. آمریکایی‌ها میتونن که ایده از مسلمانان اصلا مفهوم دارالاسلام و دارالکفر و اینا خیلی حساسن، یا خود طاغوت حمله کرده به دارالاسلام اشغال کرده تو دوره جنگ سرد، چرا آمریکا هزینه بده مستقیم با شوروی تو افغانستان بجنگه؟ میگه فضا رو باز کنیم اینا که این اعتقاد دارن همشون میمرن با شوروی بجنگه. این پروژه منجر میشه به شکل‌گیری القاعده تحت عنوان افغان العرب‌ها، عرب‌هایی که از جهان عرب میرن افغانستان با شوروی بجنگن که دارالاسلام اشغال شده، در راستای یه پروژه‌ای که برای منافع آمریکا فایده‌های خیلی زیادی داره. لذا در یه هماهنگی بین عربستان، پاکستان و آمریکا، همه اینا از جهان عرب پاکستان آموزش می‌بینن، میرن در افغانستان می‌جنگن، شوروی خارج میشه، همه اینها برمیگردن به جهان عرب، شعبه‌های مختلف القاعده در جهان عرب شکل می‌گیره. یکیش میشه تو عراق، آقای الزرقاوی، ابو عمر بغدادی، ابوبکر بغدادی. لذا این اگر خاطرتون باشه یه پیامی رو شهید سلیمانی به مقام معظم رهبری داد بعد از داعش، که یعنی تبریک گفت که مثلا ماجرا تموم شده، بعد در جواب پیام مقام معظم رهبری گفت که بخش ها مواجهه فکری با این ادامه دار باید باشه. یعنی یه بخشی از ماجرای نظامی سخت است، یه بخشش این اندیشه وجود داره. لذا مواجهه فکری هم یه بخشی از یه فهمی از واقعیت. سوال دوم رو ببخشید فراموش کردم، یه سوال دیگری هم داشتید. همینه که گفتم توی اون پازل قرار میگیره، یعنی توی اون پازل قرار میگیره. اونی که داره میره اونجا این درک رو نداره که داره این کار انجام میده، ولی در صورت کنان در واقع داره توی پازل رو این کار رو انجام میده. تو همون دیگه یه تقریباً القاعده میشه تقریباً جواب این سوال رو داد که یعنی شما ببین اونها از نظر اونها به لحاظ فکری ما یه عدو و قریب داریم و یه عدو و بعید. عدو و قریب ما حکام کشورهای اسلامی هستند که به ما انزل الله حکم نمی کنند و از نظر اونا هیچ حاکمی در جهان اسلام به ما انزل الله حکم نمی کنه. این عدو و قریب هست. حالا من اسم اون نویسنده کتاب رو یادم رفتم، این کتاب از جهاد برای جسوب و یه عدو بعیدی داریم. عدو بعید ما تمدن غرب هست، آمریکا هست، اسرائیل هست، تمدن غرب هست. اما اون به دلیل اشرافی که روی این داره میتونه این مدیریت بکنه که اولویت این هیچ وقت عدو بعید قرار نگیره، اولویت برای اینا عدو قریب باشه. یه روز دامن بشار اسد رو بگیره، یه روز دامن عراق رو بگیره، یه روز. ولی مثلا ممکنه که در 11 سپتامبر یه میخ گریز از مرکز اتفاق افتاده باشه. اولویت جابجا شده باشه. جا برای بحث خیلی زیاده، یعنی وقتی که القاعده شوروی در افغانستان تموم میشه یک ماجرای بحث میاد بین بن لادن و عبدالله عزام. بن لادن رهبر سازمان دهنده است، عبدالله عزام متفکر القاعده است که الان که از شوروی از افغانستان برگشتیم آیا اولویت عدو و قریب هست یا عدو و بعید. این اگر یه روزی عدو و بعید در قانون تعامل اینها قرار بگیره، فقط کافیه یک از این سمت سو رو مثلا به سمت اسرائیل هدایت بکنه، تمام این انرژی رو به اون سمت ببرید. به لحاظ فکری توی این جریان این فرصت وجود داره که اونها یه عدو و بعیدی هم برای خودشون قائلن. لذا ما یه متنهایی داریم، مثلا یه کتاب داریم از تلفی و الیقین، نویسنده‌ای داره به نام حازم امین، معتقده که این تلفی رادیکال شکل گرفته بود برای اینکه اولویت اولش حل مسئله فلسطین باشه و با اسرائیل دچار در واقع درگیر بشه. اما از مسیر اصلی خودش منحرفش کردن. اسم کتاب گذاشته از تلفی و الیقین، که در واقع از مسیر اصلی دیگه پیوند این فکر وجود داره، اما اینکه که کسانی از این بهره میبرن اون دیگه یه بحث دیگری هست. خب خیلی ممنون. یک سوالی رو هم خانم رضا محمودی فکر کنم که در چت پرسیده، امت خود رو توضیح بدید. خب توی همون درسات فکر میکنم که اگر همون خانم رضا محمودی باشن خودشون بیشتر در جریان هم توی بحث بخشی رو ارائه خدمتشون بودیم، ولی اونجا ایده در امت القدس این هست که اگر حضرت ابراهیم به مثابه یک فرد کار کرده امتی داشت، امروز تمدنی بودن و کار کرده امتی داشتن متوقف برای این که یک دولتی باشه تمدنی داشته باشه نیست. یک دانشجو میتونه کار کرده تمدنی باشه، یک استاد میتونه کارکرد تمدنی داشته باشه، یک مؤسسه میتونه در سطح تمدنی کارکرد خودش رو ارائه بده و در نهایت میتونه یک دولت. حالا تفصیلش رو سوالات خیلی زیاد من پایین نرفتم، اگر اجازه بدید. از بین نظریه پردازان کدام یک مسئله رقمندگی رو با تکیه بر قرآن پاسخ میدن؟ اگر دقیق ترین فصل رو بخوام بگم از این لیست، تا اونجایی من اطلاع دارم البانی، در واقع ایشون با الجمع بین القرائتین میخواد بگه که این پاسخ رو اگه برگردیم به قرآن با اون مقاصد استقلالی رو که استخراج میکنه از توحید، از تزکیه بر عمران پیشرفت یکی از مقاصد قرآن هست و توی آثار البانی رو میشه دنبال کرد. البانی هم خب شوهر خانم منا ابوالفضل هست، یه جایی من گفته بودم دو مساوی با صد، دو نفر که به اندازه صد متفکر خدمت کردن در جهان اسلام. بعد سوالات دیگه دارن تشکر میکنن از دوره، هیچ کدوم از من تشکر نشده دیگه، از دوره تشکر میشه. آقای
نقدی
بله خیلی ممنون، تشکر میکنم. من هم خیلی خوشحال شدم که خدمتتون بودم و این بحث رو با هم به گفتگو گذاشتیم. اگر باز نکته سوال و تکمیلی داشتید که به من در بحثی که دارم کمک میکرد، خوشحال میشم که نکاتتون رو از طریق آقای دکتر نقدی به من منتقل کنید. پاورپوینت پوینت هم در اختیاریش رو قرار میدم که تو گروه هایی که دارید قرار بده، اونجا شماره و اطلاعات من هست، باز اگر لازم بود من خدمتتون هستم. با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد این جلسه رو هم به پایان کشید.